بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون صحبت در رابطه با تفسیر آیه 70 سوره مبارکه بقره است، در رابطه با قوم بنی اسرائیل که یک کسی قاتل یک انسانی بوده، انسان بیگناهی رو کشته و بعد قبیله های بنی اسرائیل با هم اختلاف و نزاع کردند که قاتل کیست. این قبیله می گفت قاتل در اون قبیله است، اون قبیله می گفت قاتل در این قبیله است و تنازع و نزاعشون بالا گرفت. آمدن خدمت حضرت موسی علیه السلام که شما این مشکل ما رو حل کن. حضرت موسی هم فرمود که یک گاو رو ذبح کنید. اونها ابتداعا متوجه نشدند یا نخواستن متوجه بشند، گفتن ما رو مسخره میکنی. حضرت فرمود که نه، من اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، من مسخره نمیکنم. اونها که شاید قاتل هم بیشتر مؤثر بود در این جریان، هی سوالات رو پشت سر سوالات مطرح می کردند، چون می خواستن از قضیه فرار کنند و این کار رو انجام ندن که مبادا افشا بشه قاتل. لذا هی سوالاتی می کردن که این گاو رنگش چی باشه، سنش چی باشه، چه جوری باشه، شرایطش چی باشه، هی سوال پشت سوال. حضرت موسی هم جواب اونها رو می دادن، گفتن این طور باشه، این طور باشه، هی شرایط اون گاوی که باید ذبح بشه هی بیان می کردن. تا اینکه در این آیه خداوند متعال می‌فرماید قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. حالا این همه سوالات شده، حضرت موسی هم جواب دادند، ولی باز اینها سوالات خودشون رو تکرار میکنند. قالوا ادعوا لنا، یعنی بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتند ادعوا لنا ربک، از خدا بخواه یبین لنا ما هی، بالاخره این بقره چیه، چی باشه. بعد از اینکه این همه صفات رو حضرت براشون بیان کرده بود، بازم میگن ما نفهمیدیم چیه. ان البقره تشابه علینا، ما برامون مشتبهه، نمیدونیم که چه گاوی رو باید ذبح بکنیم. و انا ان شاء الله لمهتدون، ما رو هدایت کن، اگر خدا بخواد ما هدایت میشیم، هدایت کن که چه گاوی رو ما باید ذبح بکنیم. خب این جمله رو میگن، قال انه یقول، حضرت موسی عرض میفرماید به این قوم بنی اسرائیل که خداوند متعال، انه یقول، خدا این چنین میفرماید. قال انه یقول انها بقرتون لا ذلول، یک گاوی رو باید ذبح بکنید که ذلول نباشه، یعنی حیوان رام شده‌ای نباشه. تسیر الارض، حیوان گاو ذلول نباشه، یعنی رام شده که رام باشه و کارهاتون رو انجام میده. تسیر الارض، که عرض کنم بر این که این گاو زمین رو شخم میزنه، این نباشه. گاوی که زمین رو شخم میزنه، این گاو رو انتخاب نکنید، چون این گاوی که داره شخم میزنه داره کار میکنه، داره کار اقتصادی انجام میده، به دردتون میخوره. اون گاو رو نکشید. گاوهایی که شخم میزنند و فعالیت اقتصادی دارند و به درد مادیتون میخورند، کمک حالتون هستند، اونو نکشید. لا ذلول تسیر الارض، یه گاوی که براتون کار داره میکنه، داره فعالیت میکنه، زمین رو شخم میزنه، شما به وسیله او میتونید زندگی مالی خودتون رو تأمین کنید، او رو نکشید. او جایز نیست کشتنش، او رو حفظ کنید، نگهداری کنید. ولا تسقل حرس، گاوی رو نکشید که زمین رو آبیاری میکنه، چون به وسیله گاوها زمین رو آبیاری میکردن، آب رو می آوردن و آبیاری میکردن. گاوی که به درد بخوره شخم میکنه برای شما، زمین رو شخم میزنه، او رو نکشید. گاوی که آبیاری میکنه زمین رو، او رو نکشید. ولا تسقل حرس، اون گاوی که زمین رو آبیاری میکنه، او کشته نشود. ولی یک گاوی باشه، سالم باشه، مسلمتون لا شیت فیها، گاو سالمی که هیچ لکه‌ای در او نباشه، یک رنگ باشه، یک جور باشه. خب این شرایط رو حضرت موسی برای بنی اسرائیل ذکر میکنند که خب از این گاوهایی که شخم میزنن استفاده نکنید، از اون گاوهایی که آبیاری میکنند استفاده نکنید، یک گاوی که فعالیت مادی براتون نداره او رو بیارید ذبح کنید، تا این از کشته شده اون گاو ما به بدن این مرده بزنیم و این مرده زنده بشود. و اینها دیگه دیدن چاره‌ای ندارن، هر سوالی میکنن حضرت موسی جواب اونها رو میده، توضیح میده براشون با سعی صدر، با متانت، با محبت با اونها برخورد میکنه. دیگه دیدن راهی ندارن، رفتن یه گاوی رو پیدا کردن که این شرایط رو دارا بود. اون گاو رو کشتند و بعد از دم اون گاو به این مرده زدند و این مرده زنده شد. این مرده زنده شد و فریاد برآورد که قاتل من فلانیه. پسر عموی خودش رو معرفی کرد که قاتل من این پسر عموه. اونی که از همه بیشتر طرفداری از این میت میکرد میگفت قاتلش کیه و فریاد میزد و داد میزد و میدونداری میکرد که کی پسر عموی منو کشته، همون کشته. که حالا داستانش رو قبلا ذکر کردیم، اشاره کردیم، ظاهرا سر جریان یک دختری که این میخواسته و اون میخواسته و اینها، این مسائل اینطوری در بعضی تواریخ آمده، این دوتا با هم یک تعارضی پیدا میکنن سر یک دختر و عشق و علاقه به یک دختر، و بالاخره این پسر عمو میاد اون پسر عمو رو میکشه و به خونخواهی از پسر عمو میاد میدونداری میکنه و میگه قاتلش رو باید پیدا بشه، چنین چنان. این سر و صداها رو به وجود میاره. توی جامعه ممکنه این چنین باشه، یعنی ممکنه دسته ای از مردم این نوع حرکت میکنن، خودشون یک خلافی رو مرتکب میشن ولی میان به دیگران نسبت میدهند. این از نظر تاریخی برای شما یک عبرت هست که توجه داشته باشید. خیلی از این چیزهایی که میشنوید توی این ور اون ورها، اینها بعضیا خودشون یک کاری رو انجام میدن، بعد میگن که بیاید یقه افرادو بگیرید، کی قاچاقو میبره، پدرشو در بیاریم. خب حالا کی قاچاقو میکنه معلوم نیست کیه، ممکنه همینی که داره فریاد میزنه همین خودش داره قاچاق میبره، ولی فریاد رو میزنه که بگیرید قاچاقچی رو. خودش ممکنه دزده، میگه دزدا رو بگیرید، مفاسد اقتصادی رو پدرش رو در بیارید. این فریادش از همه بلندتره. بعد از مدتی معلوم میشه که خودش رئیس قاچاقچیا بوده، رئیس دزدا بوده، دکل نفتی رو میاد داد و فریاد میکنه. بعد از مدتی معلوم میشه خودش دستن در کار این قضایا بوده. شما مشابه این داستان در تاریخ خودتون، در زندگی خودتون میایید میبینید، با چشم خودتون متوجه میشید. بعضی خلاف رو انجام میدن ولی از همه فریادشون بلندتره. برای چی؟ برای که خودشون رو در این جریان مخفی کنند، عیوب خودشون رو مخفی کنند، جنایت خودشون رو مستتر کنند. این رسمی بوده که از زمان قدیم، اون زمانم بنی اسرائیل، این حیله های بنی اسرائیلیه. میگن گاهی عذر بنی اسرائیلی میارن. این داستان اینه که خیلی ها در جامعه وجود دارند که این افراد این حرکت رو انجام میدن. اگه یکی دیدید خیلی داره داد و فریاد میکنه، بیش از اندازه داره دلسوزی میکنه، یه مقداری بهش مشکوک بشید، نکنه خودشه که داره اینجور فریاد میزنه. و الا خب اکثر مردم اینقدر فریاد نمیزنن، میگن یه چیزی اما اینجور دیگه داد نمیزنن. این که بیشتر از همه داد میزنه ممکنه یه چیزی، یه ریگی در کفشش باشه. این داستان بنی اسرائیل به شما داره این رو یاد میده، توجه کنید، بفهمید. اگه دیدید داره داد میزنه، گریه میکنه، فریاد میکنه، خیال نکنید که این مجرم نیست، این داره نقش بازی میکنه، داره برنامه اجرا میکنه برای اینکه جنایت خودش رو مخفی کنه. در هر صورت بنی اسرائیل هم همین حرکت رو انجام دادن. خودش قاتله ولی افتاده سردسته مدافعین این مقتول شده، هی فریاد میزنه، هی داد میزنه، میاد جلوی حضرت موسی میگه که چیکار بکنیم قاتل پیدا بشه، چرا قاتل پیدا نمیشه، که هیچ کس نسبت به او دیگه زنین نباشه، نسبت به او فکر نکنه. و گاهی این آگاهی ها خیلی واردن در به دست آوردن قاتل ها و مجرم ها، گاهی از همین حرکات متوجه میشن. اونی که زودتر از همه میاد هی شکایت میکنه و هی پیگیری میکنه، گاهی انگشت اتهامشون به طرف همون میره، میگه این خیلی داره دلسوزی، گریه، زاری، داد، فریاد، چرا کشته شد، میرن میبینن اتفاقا همون خودش قاتل بوده. خب این داستان داستانیست عبرت انگیز برای اینکه انسان متوجه باشه. خب یکی از نکات این آیه شریفه این است که گاهی سوالات انحرافیه، یعنی بعضی ها هی سوال می کنند، به اصل مطلب توجه نمی کنند. دستورشون این بود یه گاوی رو شما بکشید، تموم شد. انتز بهوچی بقرتن نکرست، یعنی یه گاوی رو بکشید شما. اینا هم اگر می رفتن یه گاو می آوردن می کشتن، تموم شده بود. اما هی سوال پشت سر سوال کردن و این باعث شد که محدودیت براش ایجاد شد. البته اون داستانم که در روایت داره، بعضی از روایات ما در تفسیر این آیه شریفه اون داستان رو ذکر کردن که قبلا گفتیم که یک جوان بنی اسرائیل به پدر و مادرش محبت زیادی میکرد و یک روز یک معامله شیرینی رو میخواست انجام بده که منافع زیادی براش داشت. آمد که این معامله رو انجام بده، کلید صندوقش زیر سر پدرش بود و پدرش خوابیده بود و این اگر میخواست این کلید صندوق رو برداره و صندوق رو باز کنه و پول این معامله رو بپردازه، این پدرش از خواب بیدار میشد. گفت خدایا من راضی نیستم پدرم از خواب بیدار بشه، از این معامله صرف نظر کرد. و بعد که پدرش بیدار شد متوجه شد که این از این معامله صرف نظر کرده به خاطر اینکه پدرش رو از خواب بیدار نکنه، گفت من یه گاو دارم به تو میدم، میبخشم به تو، به پسرش. خب پدر به پسرش محبت میکنه، یه گاوی رو میده و این همون گاوه که اون شرایط رو داشت، رنگش و سنش و خصوصیاتش و همش در این بود و مردم پوست این گاو رو پر از طلا کردن و به این جوان دادن تا این گاو رو از این بخرن و به این شرط به اینها داد که پوستش رو پر از طلا بکنید. حضرت موسی هم گفت بله باید این کار رو بکنید. اینا هم رفتن پوست این گاو رو که کشتن در آوردن، پر از طلا کردن، بردن به اون جوان دادن و این جزای احسان به پدر و مادره. کسی که به پدر مادرش احسان میکنه، نیکی میکنه، خیر دنیا و آخرت برای او هست. خیلی خدا این احسان به پدر و مادر رو براش اجر قائله. در هر صورت، خب پس یکی از نکات اصلی این بحث این است که شما در مسائل به جزئیات خیلی توجه نکنید، اصل مطلب رو توجه کنید که به شما دستور دادن که گاو بکشید، خب برید اون گاو رو بکشید. این سوالات سوالات درستی نبود، لازم نبود خودتون رو اینقدر در مضیقه قرار بدید. و این بهانه ها مربوط به اون قاتل بود. قاتل برای اینکه تفره بره و رسوا نشه، آبروش نره، هی دنبال سوال پشت سر سوال بود، هی سوال میکرد که بلکه این قضیه به هم بخوره، بگن یه همچی گاوی پیدا نمیشه. و میدونست که حضرت موسی اگر به دستورش عمل بشه افشا میشه، قاتل روشن میشه کیه. هی دنبال بود که قضیه رو یه جوری بکنه، بگن یه همچی گاوی نیست و پس بنابراین فعلا منتفی بشه، این قاتل یه نفس راحتی بکشه. این کون کارو کرده؟ خب حالا درست که عملا اینطور شد، ولی نیازی نبود به این سوالها، ولی به قول شما همین حرکت انجام شد، اون جوانم به اون مبلغ زیادی رسید. بله ممکنه شما قصدتون خوب نباشه، ولی در عمل نتیجهش برای دیگران چی باشه؟ خوب باشه. این سوالات برای این بود که قاتل خودشو نجات بده، ولی در عمل نتیجهش برای اون جوان مطلوب خداوند بود، خدا این رو در نظر گرفته بود. در هر صورت، اما در عین حال شما میبینید که حضرت موسی با چه سعه صدری، با چه گشاد رویی، با چه تحملی این حرکت رو به پایان رساند و تحمل کرد، بی احترامی های اونها رو، سوال های متعدد اونها رو، برخورد های تند اونها رو، هی ربک ربک میگفتن، گفتن خدای تو، نمیگفتن خدای ما، با بی اعتنایی، با بی احترامی برخورد میکردن، اما اینها رو همه رو تحمل کرد. منظور اینه که رهبران الهی باید سعه صدر داشته باشن، گذشت داشته باشن، با گذشت خودشون و سعه صدرشون مشکلات جامعه رو حل کنن. جوانها ممکنه تندی کنن، ممکنه گاهی بد بگن، گاهی اشکال کنن، گاهی انتقاد کنن، گاهی حرفایی بزنن که مناسب نیست این حرفا، ولی بالاخره بزرگان و رهبران، اساتید، شخصیت ها باید تحمل خودشون رو بالا ببرن و عصبانی نشن، خودشون رو کنترل کنن، بر اعصابشون مسلط باشن و کار رو پیش ببرن و به اهداف خودشون برسن. حالا اون دیگه در تاریخ بله درست نیامده، یا شاید من ندیدم که چی شد، ولی بالاخره زنده شد و آمد قاتل رو معرفی کرد و این برای معاد خیلی استدلالی بود که حضرت موسی میخواست استفاده کنه که همونطور که شما میبینید خداوند قدرت داره یک انسان مرده رو زنده کنه، در روز قیامت هم مردگان رو میتونه زنده کنه. این همین که الان شما دیدید این مرده بود ولی زنده شد، در روز قیامت هم مردگان به وسیله اراده پروردگار زنده میشوند. جبر چی؟ چی اختیار داره؟ همیشه اختیار بوده، بی اختیاری در اینجا ما نمیبینیم کجاش مثلا بی اختیار بوده. سوال میکردن دیگه. نه سوال میکردن و اون قاتل بیشتر دنبال این سوالات بوده، به خاطر که مسئله رو هی به تأخیر بندازه، از این ستون به اون ستون فرجه، گفته بلکه یک کمی مشکلش بکنیم یه همچی گاوی پیدا نشه. گفتن که یه سوال دیگه، دوباره یه سوال دیگه، زمانش چجوری باشه، سنش چجوری باشه، ونگش چجوری باشه، بلکه انشالله پیدا نشه قاتل، عرض کنم بر این که پیدا نشه. این هدفشون این بود، ولی خب عاقبت موفق نشدن. حضرت موسی جوری اوصاف رو بیان کرد که یک گاو پیدا شد و اونها ناچار شدن که او رو بکشن. خب این عرض کنم بر این که راجع به این آیه که شما میبینید. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که حضرت موسی علیه السلام میفرماید گاوهایی که شخ میزنن اونها رو نکشید، اونو نیارید. اون که شخ میزنه، اونی که آبیاری میکنه، یه گاویه داره آبیاری میکنه در یک جایی، این رو نکشید. لا زلول تسیر الارض، یه گاوی که رام شده داره کار انجام میده، شخ میزنه زمین رو و منافع اقتصادی و مادی براتون داره، او رو نیارید بکشید. ولا تسق الحرس، اون گاوی که آبیاری میکنه داره کمکتون میکنه، او رو نیارید بکشید. بله یه گاوی که کار اقتصادی انجام نمیده، او رو برای اینکه قاتل رو در اینجا معرفی کنید، اون رو بکشید و این کار رو انجام بدید. معلوم میشه که در جامعه توجه به تولید و توجه به منابع اقتصادی حتی در زمان حضرت موسی توجه بوده، یعنی کسانی که کارهای اقتصادی انجام میدن باید کارشون رو انجام بدن، باید فعالیت اقتصادی در جامعه وجود داشته باشه، باید همه فعال باشید، کارهای اقتصادی، کارهای مادی انجام بدید و زندگی جامعه رو به خوبی اداره کنید. نگذارید یه موقعی گندم کاریتون از بین بره، جو کاریتون، برنج کاریتون، یا مثلا درخت کاریتون، کارهایی که دارید انجام میدید، کارهای اقتصادی تعطیل نشه. این اشاره ایست از حضرت موسی به این که در رابطه با مسائل اقتصادی توجه زیادی داشته باشید و منهدم نکنید منابع اقتصادیتون رو، کارخانه هاتون بذارید کار بکنن، زندگیتون بذارید خوب باشه، عالی باشه، چون مردم گرسنه باشن دیگه دینی هم نخواهند داشت. دین مال کسانیست که زندگیشون مرتب باشه، بعد بیان سراغ خدا و پیغمبر و امام و دستورات و اینها. مسائل مادی رو زیر بنای اجتماع، باید در اجتماع مسائل مادی مورد توجه قرار بگیره و مردم در رفاه زندگی بکنن. شما در حج هم میبینید دستور دادن که قربانی که میکنید سعی کنید یک حیوان سالمی باشه، مسلمتون حیوان سالم رو ذبح بکنید. خب و از قتلتم نفسا فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. و از قتلتم نفسا، به یاد بیاورید اینکه شما کشتید مردم رو، نفسی رو. آیا پیامبر در زمان خود پیامبر این خطاب رو به یهود میکنه، ای قوم یهود، ای بنی اسرائیل، شما کشتید نفسی را. خب اینا که فاصله داشتن با اون زمان بنی اسرائیل، سالها بینشون فاصله شد، اما پیغمبر میفرماید شما کشتید. از قتلتم، توم یعنی چی؟ ضمیر توم، قتلتم یعنی چی؟ کیا؟ یعنی شما، شما همین شماها قاتلید. و از قتلتم نفسن فدارعتم، کشتید یک انسان بیگناهی رو، بعد شروع کردید با هم دعوا کردن. فدارعتم فیها. خب یه نکته اینجا وجود داره و اون این است که چرا پیامبر به این یهودیان الانم میگه شما قاتلید؟ و از قتلتم نفسا فدارعتم فیها. در اینجا آمدن فرمودن مفسرین که شاید به حساب این است که اینها هم به اعمال اونها راضی بودند، یعنی اون کاری که بنی اسرائیل انجام دادن رو اینها راضی بودند، لذا پیغمبر می‌فرماید و از قتلتم نفسن، یعنی شماها قاتلید، شما سابقتون خرابه، شما جزو کسانی هستید که افراد رو میکشید بعد بهانه میگیرید و همون برنامه رو پیاده میکنید، همون برنامه‌ای که عرض کردم گاهی در جامعه به وجود میاد، یک کسی خودش قاچاق میکنه میاد فریاد میزنه، بیشتر از همه داد میزنه، کسی میاد یک دزدی میکنه میگه بگردید دزد رو پیدا کنید دزدی شده. این حرکت رو پیغمبر داره به اینها میگه شما این تیپ آدمایی هستید، یعنی ذات شما اینطوریه. بعضی ذاتشون خبیثه، شیمیایی میزنن توی سوریه بعد فریاد میزنن که شیمیایی زده شده، باید چن مجازات کنیم سوریه رو. این تیپشون اینه. بنی اسرائیل و اسرائیل اینا اینجور آدمایی هستن. شما الان میبینید در همین قضیه سوریه آمدن شیمیایی رو خودشون زدن، بعد اومدن گفتن که سوریه این کار رو زده، محکومش کردن، بعدم مجازات کردن. این سبک این افراده، یعنی یه تیپی در جامعه وجود دارن، میان تهمت میزنن و بعد روی اون تهمت برنامه ریزی میکنن و آبروی اون طرف رو میبرن و به دفاع اون شخص هم توجه نمیکنن، هرچی از خودش دفاع میکنه که ما اصلا تمام کارخونه های شیمیایی رو همه رو نابود کردیم. سازمان ملل هم آمد گفت که دیگه شیمیایی در سوریه وجود نداره، تمام کارخونه هاش نابود شده، همه اومدن تأیید کردن نابود کردن با دست خودشون. بعد یه مرتبه میان شروع میکنن تهمت زدن که شما اومدید شیمیایی زدید، بعد با یکی دو نفرم یه مصاحبه ای انجام میدن، بعد از اینا خود اون میاد اعتراف میکنه که به زور به من گفتن که این مصاحبه رو بکن، و بعد میان سوریه رو محکوم میکنن و بعد شروع میکنن به مجازات کردن و بمبارون کردن. این درست ببینید این نقشه، نقشه اسرائیله، نقشه عرض کنم آمریکاست، نقشه قوم بنی اسرائیل هم همینه، یعنی به اسرائیلی ها این تیپ فکرشونه، یعنی نقشه کشیشون اینجوریه، یه تهمتی رو بزنن بعدم پاش انقدر پافشاری میکنن تا اینکه در ظاهر با قدرتشون بتونن اون رو تثبیت کنن و مجازات بکنن. پیغمبر میخواد بفرماید من اینجوری برداشتم اینه. پیغمبر میخواد به اینا بگه شما یهودیا آدمای بدذاتی هستید، اون سابقه رو دارید، اینجوری هستید، الانش هم همینطورید، الان هم اگر میدون دستتون بیاد همین حرکت رو انجام میدید، میاد یه تهمتی میزنید و بعد خودتون میشید طرفدار مظلوم و شروع میکنید داد و فریاد کردن. این یه کاریست که شماها خیلی واردید در این برنامه، اجرا کردن این نقشه خیلی استادید. و از قتلتم نفسا فدارتم، خودتون میزنید یه کسی رو میکشید و شروع میکنید دعوا کردن، دعوایی و فدارتم، این میگه تو بودی، اون میگه تو بودی، این سرصداها رو درست میکنید. ولی این رو بدونید، والله مخرج ما کنتم تکتمون، دست خدا بالاتره. شماها خیلی زرنگید، خیلی میخواید زرنگ باشید و دنبال اهداف انحرافیتون هستید، میخواید مردم رو در اشتباه و زلالت قرار بدید و حرکتهای انحرافی انجام بدید، ولی بدونید که خداوند دستش چیه؟ بالاتره. والله مخرجون ما کنتم تکتمون، شما هی میخواید مخفی کنید، جنایت خودتون رو بپوشانید، ولی خداوند میاد اون چی که شما کتمان کردید آبروتون رو میبره. ببینید چگونه آبروتون رفت، معلوم شد که اونی که از همه بیشتر داد و فریاد میکرد همون جانی بود، همون قاتل بود، همون که فریاد میزد معلوم شد همون قاتل بوده. والله مخرجون ما کنتم تکتمون. پس این آیه شریفه، من اینجوری فکر میکنم که میخواد پیامبر به یهودیای همون زمان بگه شما تیپ فکریتون اینه، نقشه هاتون اینطوریه، یه همچین آدمایی هستی، ولی اینو بدونید خدا دستش چیه؟ قوی تر از شماست. والله مخرجون ما کنتم تکتمون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.